زه د خبرونو وروستي خبري مجله درته سید سمیع باسرانی کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد بیانات رئیس جمهور اشرف غنی در جریان افتتاح شرکت ذوب آهن در افغانستان، اهمیت این فابریکه در کجا می رسد و مسائل دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. مقام ها در ولایت فرو می گویند طالبان مسلح 8 مسافر را از شارای فرارود امروز ربودند. نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد و راهپیمایی ها به حمایت از رژیم کنونی ایران امروز برای چهارمین روز ادامه پیدا کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. مقام های ولایت فرو می گویند طالبان مسلح پس از چاشت امروز شارای فرارود را برای رفت آمد ترافیک مسدود کردند. ملا سید محمد ولسوال بالا بلوک فرا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که طالبان مسلح پس از مسدود کردن این شارا 8 تن را که در دولت کار می کنند از موتر پایین کرده و با خود به جای نامعلوم انتقال دادند. پیش از این مقام های امنیتی فرا ادعا کرده بودند که طالبان مسلح در این ولایت به سلاح‌های پیشرفته دسترسی پیدا کردند که حتی نزد نیروهای امنیتی افغان نبوده و به همین دلیل ناامنی‌ها در فرا شدت گرفته است. مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک شبکه 4 نفری اختطافچیان از مربوطات شهر کابل خبر دادند. ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه میگوید که نخست مخفیگاه اختطافچیان در ناحیه 13 شهر کابل تثبیت شد و سپس در نتیجه یک عملیات 2 تن از چنگ ربایندگان آزاد شدند. این شبکه 10 روز پیش 2 تن را از شهر کابل اختطاف کرده و در یک منزل نگهداری میکرد. در یک اعلامیه دیگر ریاست عمومی امنیت ملی گفته شده که در نتیجه عملیات ویژه قطعات خاص این ریاست بالای گروه طالبان مسلح در ولایت هلمند 9 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات بالای یک پایگاه گروه طالبان در ولسوالی گرمسیر هلمند صورت گرفته. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این فابریکه که خان استیل نام دارد، رئیس جمهور افغانستان اشتراک کرده و در سخنرانی خود گفت این فابریکه توانایی رقابت دراز مدت را دارد.
تاس بهترین تکنولوژی و بهترین استاندارد باندې راورسته ده او د دې مانند څه ده؟ دې مانند ده چې در سلویست کال رقابت کوئ، نه دا چې دوی درې میاشتې یا شپږ میاشتې. از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خان استیل مبراز نام.
در این فابریکه که از سوی سکتور خصوصی ایجاد شده است، 20 میلیون دلار سرمایه گذاری گردیده. به گفته خان محمد وردک، رئیس فابریکه خان استیل، این فابریکه 30% نیاز آهن افغانستان را فراهم کرده و به چند صد نفر زمینه کار را مساعد خواهد ساخت. اکنون هم از منطقه و جهان. راهپیمایی ها به حمایت از رژیم کنونی ایران برای چهارمین روز ادامه پیدا کرد. تلویزیون دولتی ایران با نشر تصاویر از گردمایی های امروز گزارش داد که اشتراک کننده ها بیرق ملی را با تصاویر رئیس جمهور و رهبر ارشد مذهبی ایران در دست داشته و شعارهای مرگ بر امریکا، اسرائیل و بریتانیا را سر می دادن. این در حال است که اعتراضات ضد حکومتی در ایران برای دومین هفته جریان دارد و معترضان که نخست علیه گرانی مواد اولیه اعتراضاتشان را از مشهد شروع کردن، این اعتراضات دامنه این اعتراضات با شعارهای سیاسی و ضد رژیم و شهرهای دیگر کشونیده شد. در همین حال سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان گفت شهروندان ایرانی که در سرکهای ایران اعتراض می کنند جانهایشان را به خاطر حفظ حقوق بشری خود به خطر می اندازند. این نمایش نیرومند مردم شجاعی است که از حکومت سرکوبگرشان به شدت ناراض شدند و مایلند تا در اعتراض جانهایشان را به خطر بیندازند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد ایران دیشب برگزار شد که روسیه با آن مخالفت کرد. شورشیان شیعه یمن گفتند با استفاده از یک راکت بالستیک دیروز یک کمپ نظامی در شهر جنوب غربی نجران عربستان سعودی را هدف قرار دادند. تلویزیون المسیره متعلق به شورشیان شیعه یمن به نقل از آنها گزارش داده که پرتاب این راکت بالستیک کوتاه برد موفقیت آمیز بوده و راکت به گونه دقیق به هدفش در عربستان سعودی اصابت کرده است. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن در جنگ داخلی با شورشیان حوثی حمایت میکند گفته است که راکت را ردیابی و نابود کردند. و خبر اخیر این که رکس تیلرسون میگوید قصد دارد تا در سال 2018 میلادی نیز بایسه وزیر خارجه آمریکا کار کند. این در حال است که چند پیش گزارش ها از تنش‌های موجود میان وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا نشر شدند. رکس تیلرسون در مصاحبه دیروزش با CNN گفت باور دارد که اداره دونالد ترامپ سال 2017 بسیار موفق داشت و در حال اجرای پالیسی های است که سال 2018 را موفق تر خواهد ساخت. او در پاسخ به سوال گفت که قصد دارد در اداره دونالد ترامپ بایسه وزیر خارجه آمریکا باقی بماند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف‌غنی میگوید در افغانستان هیچ قدرتی وجود ندارد که جلوی اهداف ملی کشور را بگیرد. مشران جرگه از پیشنهادات امتیاز دادن بیشتر به اعضای ولسی جرگه انتقاد کرده است. یک فابریکه ذوب آهن امروز از طرف رئیس جمهور اشرف‌غنی در کابل افتتاح شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین بر تصمیم اخیر پاکستان در رابطه با مهاجرین افغان انتقاد کرده است. رئیس حزب محاز اسلامی میگوید یک کمیسیون ترکیبی از علمای دینی و بزرگان قومی را برای صلح بین الافغانی ایجاد میکند. بیش از 30 تن از کارمندان شارواری هلات به اتهام اختلاس تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید مردم افغانستان نظامی را میخواهند که بر بنیاد قانون اساسی استوار باشد و در کشور هیچ قدرتی وجود ندارد که از اهداف ملی جلوگیری کند. رئیس جمهور غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در محفل افتتاح فابریکه ذوب آهن گفت این کشور نه ملک طوایفی است و نه هم نظام میراثی. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید دوره ملک الطوایفی در این کشور پایان یافته و نظام سیاسی افغانستان میراثی نمی باشد. آقای غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در محفل افتتاح فابریکه ذوب آهن خان استیل گفت در این کشور قدرت وجود ندارد که جلو اهداف ملی را بگیرد. آقای غنی همچنان گفت خواست مردم استوار بر مبنای دین و قانون بوده و دیگر بحران در این کشور بس است.
در این خاک هیچ قدرتی نیست که جلوی اهداف ملی را بگیرد. همه ما باید آماده باشیم که 40 سال بحران دیگر بس است. ما همه برای چند روز اینجا هستیم. به فضل خداوند حالا نه ملک الطوایفی است و نه هم میراثی. مردم برای هر کسی که رای داده امان فرد رئیس جمهور می شود و هدف رئیس جمهور این نیست که مانند یک بادار رفتار نماید، بلکه هدف رئیس جمهور این است که خدمت کند و ما همه انشاءالله به این فرهنگ پابند هستیم.
آقای غنی با آنکه از کدام فرد یا گروه مشخص نام نبرد، اما برخی از کارشناسان میگویند این سخنان رئیس جمهور برای کسان پیام واضح دارد که حکومت را به چالش میکشانند. رئیس جمهور غنی این سخنان را در حالی مطرح میکند که در این اواخر تنش‌ها از سوی برخی سیاسیون در داخل نظام اوج گرفته است. این در حالی است که استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد، اما وی هنوز هم در سمتش باقی مانده و تاکید میکند که استعفایش قابل قبول نیست. همچنان جنرال عبدالرازق قمندان امنی ولایت قندهار نیز هفته گذشته گفته است که وی را حکومت وحدت ملی تعیین نکرده و حکومت صلاحیت برکناریش را ندارد. از سوی هم وجم صافی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید تمام مردم از اجراءات قانونی حکومت حمایت میکنند و حکومت هم باید در اقداماتش جدی باشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان تازه رئیس جمهور غنی نه تنها متوجه مقامات محلی است، بلکه برای آنان پیام بزرگ نیز دارد.
گپای رئیس جمهور من هیچ نماینده ملت تایید می و گپ است که باید زده شود و این مملکت به کار بیشتر به تطبیق قانون ضرورت دارد و قانون زمانی تطبیق میشه که کسی که مخالف قانون باشه، کسی که قانون نمیخواهد که تطبیق شود، یکسان به تمام مردم، به تمام ملیت ها و به تمام افغانستان.
با این همه جمادین گیانوال یک تن از اعضای مشان و جرگه می گوید رئیس جمهور باید به افرادی که نظام را به چالش می کشند پیام آشکار بدهد. به گفته وی اگر حکومت اراده دارد که ملک الطوایفی و جزیره های قدرت از بین برود، به جای مصلحت باید حاکمیت قانون را اولویت بدهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مشران جرگه افغانستان از پیشنهاد کمیسیون مسئولیت حقوق و امتیازات وکلا مبنی بر دو برابر شدن امتیازات اعضای پلیس جرگه در بودجه سال ملی 1397 انتقاد میکند. معاون دوم این جرگه روز شنبه بر از آنها گفت که اعضای پلیس جرگه با توجه به مشکلات کنونی باید فکر ملی داشته باشند، نه شخصی. جاوید حسنزاده گزارش دارد که با هم میشنویم.
پیشنهاد کمیسیون مسئولیت حقوق و امتیازات وکلا مبنی بر دو برابر شدن امتیازات اعضای ولسی جرگه در بودجه سال مالی 1397 با عکس‌العمل برخی از اعضای شورای ملی روبرو شده است. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه در عکس‌العمل با پیشنهاد این کمیسیون مبنی بر دو برابر شدن امتیازات اعضای ولسی جرگه در بودجه سال مالی 1397 میگوید که همه باید فکری ملی داشته باشند، نه شخصی.
اعضای ولسی جرگه البته یک تعدادشان این بودجه را که به خاطر خود نگه داشتن، فقط به خاطر گرفتن امتیاز و بعض تقرری ها این را پیش خود حفظ کردن تا چطور بتونن بالای حکومت فشار را وارد بکنند که اولی را باید بقبولن، بعد از او باید بودجه را ما تصویب خواهد کردیم. این به خیر کشور نخواهد باشد. ما دچار خیلی مشکلات هستیم، بین که ما بیشتر ملی فکر بکنیم نه که ما شخصی فکر بکنیم.
با تازگی مکتوب اسای رمضان بشردوست عضو کمیسیون مسئولیت حقوق و امتیازات ولسی جرگه مبنی بر درخواست این کمیسیون در خصوص دو برابر شدن امتیازات اعضای این جرگه به دست رسانه‌ها قرار گرفته است. در این مکتوب به هیئت اداری و کمیسیون مالی بودجه پیشنهاد شده است که امتیازات وکلا در بودجه سال مالی 1397 از 45000 به 90000 افغانی در بخش‌های مختلف افزایش یابد. افزایش کریدیت کارت از 5000 به 10000، پول مصارف تیل وکلا از 10000 به 20000، کرایه منازل از 25000 به 50000 افغانی، ازدیاد 25000 افغانی در بخش دستیاران، درایوران و محافظین ولسی جرگه. همچنان در این مکتوب امتیازات مامورین رسمی دارالانشا این جرگه از 5000 الی 25000 و پرسنل بخش امنیتی از 2000 به 4000 و ازدیاد بودجه در بخش بالمقطع دستیاران قراردادی مبلغ 100 میلیون افغانی در بودجه عادی ولسی جرگه در نظر گرفته شده است. تعداد اعضای ولسی جرگه تاکید میکنند که حقوق ماهوار آنان کفایت مصارفشان را نکرده و برای تکمیل کردن ضرورت هایشان نیاز به امتیاز بیشتر دارند. عارف رحمانی یک از این جرگه در مورد به رسانه ها گفت:
من به عنوان یک وکیل خدمت شما میگم که اگر مرا خانواده برادرای ما کمک نکنه، من شاید نتونم حتی یک ماه وکالت کنم در پارلمان افغانستان. بیاین نیازهای واقعی وکلا را بسنجن، متناسب با نیازهای واقعی معاش و امتیازات تعریف کنن.
اما شماره دیگر از اعضای ولسی جرگه با شمول رمضان بشردوست عضو کمیسیون مسئولیت حقوق و امتیازات وکلا با پیشنهاد این کمیسیون مخالف بوده و آن را غیر قانونی میدانند. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل دو برابر شدن امتیاز وکلا را با توجه به شرایط کنونی در کشور ظالمانه میداند. وی از حکومت میخواهد تا برای بررسی نیازمندی های وکلا یک کمیسیون بی‌طرف را تعیین کرده و بر اساس یافته های آن در مورد حقوق و امتیازات اعضای ولسی جرگه تصمیم بگیرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای اولین بار یک فابریک بزرگ ذوب آهن به نام خان استیل در کابل به فعالیت آغاز کرد. رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه در مراسم افتتاح این فابریکه گفت فابریکه ذوب آهن خان استیل یک نمونه خوب از سرمایه گذاری موفق در افغانستان است و تمام مردم این کشور باید آن را سرمایه ملی بخوانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هدف از صنعت فولاد این است تا افغانستان از وارد کننده فولاد به صادر کننده آن مبدل شود. رئیس جمهور غنی این سخنان را روز شنبه در مراسم افتتاح فابریکه ذوب آهن خان استیل بیان کرده گفت با سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش صنایع بر علاوه بهبود اقتصادی این کشور برای شمار زیاد مردم زمینه کار نیز مساعد می‌گردد. آقای غنی همچنان گفت حکومت همواره از سکتور خصوصی حمایت کرده و برای آنان زمینه های بهتر سرمایه گذاری را فراهم می نماید.
امسال فضل خداوند تولید فولاد ما از طرف 6 فابریکه به 220 هزار تن رسید. امید عزیز که نمونه یک سرمایه گذاری موفق که امروز دیدیم کل مردم افغانستان این سرمایه ملی خود بدان. عرض ما به مردم افغانستان ایست که سرمایه گذاری سکتور خصوصی را نه مضر بدانیم، نه رای غلط بدانیم، این سرمایه ملی خود بدانیم. در حفظ هر فابریکه، هر افغان مسئول است که را مثل جان خود نگاه.
آقای غنی در این نشست گفت که افغانستان مواد خام از جمله داغمجات زیادی دارد و بعد از این فابریکه ها بخصوص فابریکه ذوب آهن خان استیل می تواند از این مواد به خاطر تولیداتشان استفاده نمایند. فابریکه ذوب آهن خان استیل به ارزش 30 میلیون دلار از سوی یک سرمایه گذار افغان در پارک های صنعتی کابل به فعالیت آغاز کرد. پیش از این شماری از سرمایه گذاران در افغانستان به خاطر نبود سهولت ها از جمله زمین، برق و برخی نیازهای دیگر به خاطر سرمایه گذاری در این کشور شکایت کرده بودند. در این حال خان محمد وردک رئیس فابریکه خان استیل میگوید این فابریکه تمام پروسه ذوب آهن را به شکل معیاری انجام میدهد. آقای وردک همچنان گفت تولیدات این فابریکه 30% نیازهای ساختمانی از درک آهن را در این کشور مرفوع میسازد.
حالا فابریکه خان استیل می تواند سیخ های تعمیراتی افغانستان را از 25 الی 30% تولید نماید. با این تولید ما همه سال از فرار میلیون ها دلار از افغانستان جلوگیری می نماییم و اگر مواد خام بیشتر در اختیار ما قرار داده شود ما تولید خود را در هر 24 ساعت به 400 تن افزایش می دهیم.
با گفته آقای وردک با فعالیت این فابریکه برای 500 تن به گونه مستقیم زمینه کار نیز مساعد گردیده است. در این حال خان جان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اگر حکومت بیشتر از این از سکتور خصوصی حمایت کرده و برای آنان زمینه های سرمایه گذاری را فراهم نماید با گفته وی تاجران بیشتر علاقمند سرمایه گذاری در این کشور خواهد شد.
برخی از اعضای هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی می گویند ائتلاف جدید به رهبری برخی اعضای ولسی جرگه بر اساس خواستهای شخصی شکل می گیرد نه منافع ملی. این در حال است که ظاهر قدیر یک عضو ولسی جرگه گفته است که ائتلاف بزرگ سیاسی ضد حکومت در حال شکلگیری است و به زودی اعلام موجودیت می کند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد که با هم می شنویم.
در حالی که یک ائتلاف جدید ضد حکومتی در حال شکل گیری است، برخی از اعضای هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی میگویند این ائتلاف بیشتر منافع شخصی را دنبال می کند. عبدالقادر زازای وطن دوست منشی ولسی جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که همچو ائتلاف ها نه تنها سبب بهبود وضعیت نمی شود بلکه تنش های سیاسی را بیشتر خواهد ساخت.
در نظام کنونی هر ائتلاف دیگه که در بیرون جور شده تا حال را نتیجه نداشته. غیر از این که اونا باز خواستن که در قدرت شامل شون و یا از نظام فعلی وزارت و ولایت خواستن دیگه چیزی را به دست ناوردن.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه نیز میگوید این ائتلاف مقطعی بوده و به خاطر امتیاز طلبی های شخصی ایجاد شده است. این در حال است که ظاهر قدیر یک عضو ولسی جرگه گفته است که ائتلاف بزرگ سیاسی ضد حکومتی در حال شکل گرفتن است و به زودی اعلام موجودیت می کند. آقای قدیر افزوده است این ائتلاف متشکل از شمار اعضای شورای ملی، احزاب سیاسی، استادان پوهنتون ها و تحلیلگران است. تا هنوز اعضای این ائتلاف به رسانه ها روشن نشده است. اما آقای قدیر هفته گذشته در نشست عمومی ولسی جرگه در مورد هدف این ائتلاف گفت
این ائتلاف از کارکردهای خوب حکومت حمایت و استقبال کرده و از کارکردهای غیرقانونی حکومت با جدیت تمام جلوگیری خواهد کرد.
پیش از این نیز ائتلاف ها و شوراهای سیاسی همچون ائتلاف نجات مردم افغانستان به رهبری عطا محمد نور رئیس اجرایوی حزب جمعیت اسلامی، عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان ایجاد شده و گفتند منحیث مخالف سیاسی حکومت فعالیت می کنند. بشیر بیژن آگاهی مسائل سیاسی می گوید در 17 سال اخیر اتحاد و همبستگی های سیاسی زیاد به وجود آمده، اما با گذشت یک یا دو سال از هم پاشیده و حتی بعض اعضای تشکیل دهنده آن در برابر هم قرار گرفتند. به گفته وی هر حرکتی که واقعا به منافع ملی استوار باشد و با دیدگاه روشن به پیش برود نتایج خوبی در قبال خواهد داشت و مردم هم از آن حمایت خواهند کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فشارهای مستقیم و غیر مستقیم بالای مهاجرین عمل خلاف کنوانسیون های بین المللی می باشد. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری در کابل در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان خواست تا روی فیصله اخیرش در مورد مهاجرین افغان غور کند. جاوید حسنزاده گزارش دارد با این شرح.
پس از اعلام پاکستان مبنی بر بیرون شدن مهاجرین افغان از آن کشور، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مهاجرین افغان باید به شکل تدریجی و با عزت به کشورشان برگردند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری روزشان به رادیو آزادی گفت که فیصله اخیر پاکستان در قبال مهاجرین افغان برخلاف تعهدات قبلی می باشد. با گفته آقای فرهاد، کشورهایی که خود را متحد به کنوانسیون های بین المللی می دانند باید بالای مهاجرینی که به علت مجبوریت ها مناطقشان را ترک کردند فشار وارد نکنند.
نحو فشارهای مستقیم و غیر مستقیم به هر شکلی که هست در هر آن گوشه و کناری از دنیا باعث صدمه برای پناهندگانی نشه که خود نهایت آسیب پذیر هستند. ملت هایی که خود ملحق به کنوانسیون های بین المللی ساخته در رعایت از او جدوجهد داشته باشند، تلاش بکنند تا اینکه راه حل‌های مناسب پایدار
باشد. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که بر اساس گزارش‌ها پاکستان به تازگی برای صدها هزار افغان‌های راجستر شده در آن کشور یک ماه وقت داده است تا به افغانستان برگردند. پیش از این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته بود که پاکستان مدت اقامت افغان‌های مهاجر مقیم آن کشور را تا آخر سال 2018 میلادی تمدید کرده است، اما کابینه پاکستان هفته گذشته این موضوع را تایید نکرد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روزشان به رادیو آزادی گفت که گفتگوها روی این موضوع با مقامات پاکستانی جریان دارد، اما وی در مورد جزئیات ایران نکرد. بر اساس ارقام رسمی در حال حاضر بیش از 1 میلیون افغان‌های دارای اسناد قانونی در پاکستان شب و روزشان را سپری میکنند. در عکس العمل با فیصله اخیر پاکستان، شماری از افغان‌های مهاجر مقیم آن کشور در صحبت با رسانه‌ها انتقاد کردند که آن کشور به خاطر دونالد ترامپ افغان‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. آمریکا به خاطر عدم همکاری پاکستان در برابر تروریسم، کمک‌های نظامی اش را به حالت تعلیق درآورده است. در این حال شماری از اعضای کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه میگویند که پاکستان همواره از مهاجرین افغان استفاده سیاسی کرده است، اما این بار باید مشکل به صورت اساسی حل گردد. یوسف صابر یک عضو این کمیسیون میگوید
در این مورد نیاز است تا با پاکستان به سطح بلند صحبت شود، به سطح وزارت ها نه، بلکه باید رهبری دو کشور راه حل اساسی را برای این مسئله جستجو کنند.
با گفته آقای صابر، پاکستان باید مجبوریت افغان‌ها را درک کند، زیرا با گفته وی اگر صدها هزار افغان به یک بارگی از آن کشور به افغانستان عودت کنند، حکومت به یک بحران دیگر روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رئیس حزب محاذ ملی افغانستان میگوید یک کمیسیون ترکیبی از عالمان دین و بزرگان قومی را به خاطر صلح بین الافغانی ایجاد می کند. سید حامد گیلانی روز شنبه در جمعی از هواداران این حزب گفت این کمیسیون گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح را به پیش می برد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
رئیس حزب محاذ ملی افغانستان ادعا می کند که اکثریت از اعضای رهبری طالبان در افغانستان بوده و نسبت به هر زمان دیگر فرصت برای گفتگوهای صلح فراهم است. سید حامد گیلانی روز شنبه در جمع از هواداران این حزب گفت که به خاطر صلح بین الافغانی یک کمیسیون ترکیبی از علما و بزرگان قومی را ایجاد می کند.
او سوچه خود جوشه افغان
یک کمیسیون خودجوش برای گفتگوهای صلح را ایجاد میکنیم. معلوماتی که ما داریم فرصت خوب برای صلح فراهم است. اکثریت اعضای رهبری طالبان در افغانستان اند. از طالبان و حکومت میخواهیم که برای گفتگوها آماده شوند.
آقای گیلانی می افزاید در این کمیسیون از هر ولایت یک بزرگ قوم و یک عالم دین اشتراک خواهد کرد و پیشنهادشان را به کمیسیون شریک می کنند. رئیس حزب محاز ملی می گوید افغانستان به میدان جنگ نیابتی قدرت های منطقه و جهان مبدل شده و با گذشت هر روز جنگ گسترش می یابد. از سوی هم شورای عالی صلح از هر تلاش برای گفتگوهای صلح استقبال می کند، اما تاکید دارد که این حرکت ها بدون هماهنگی با حکومت نتیجه مطلوب ندارد. حبیب الله فوزی یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت هر تلاشی که برای تامین صلح صورت گیرد باید با حکومت شریک شود. طالبان پیش از این بارها گفتند در حضور نیروهای خارجی حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نیستند. از سوی هم شمار از عالمان دین میگویند علما و بزرگان قومی با استفاده از نفوذشان میتوانند به خاطر صلح دائمی کار کنند. مولوی سالم احساس یکی از اشتراک کنندگان این نشست از علما خواست که به خاطر تامین صلح در کشور علمشان را پنهان نکنند.
برادران علما دانش و علمیتتان را پنهان نکنید. بزرگ قومی از نفوذتان استفاده کنید و به هر طریق می شود صلح را در کشور تامین کنید.
به گفته شورای عالی صلح، پروسه صلح ابعاد داخلی و خارجی دارد و حکومت تلاش‌هایش را آغاز کرده و به جدیت کار جریان دارد. سید حامد گیلانی رئیس حزب معاذ ملی افغانستان میگوید به خاطر گفتگوهای صلح بین الافغانی به کشورهای عربی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان و چین سفر هم خواهد کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
هیئت اعزامی لوی سارنوالی افغانستان در ولایت هرات حکم ممنوع خروجی 30 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات را به اتهام اختلاس میلیون ها افغانی از عواید این اداره صادر کرده است. سید وحید قتالی شاروال هرات می گوید شماری از این افراد بازداشت شده و شمار دیگر آنان تحت پیگرد قرار دارند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دارد.
30 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات که متهم به اختلاس میلیون‌ها افغانی از عواید این اداره می باشند تحت پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار گرفتند. سید وحید قتالی شاروال هرات بر رادیو آزادی می گوید لوی سارنوالی افغانستان هیئت را به خاطر بررسی دوسیه‌های شمار از کارمندان این اداره به ولایت هرات اعزام کرده است. آقای قتالی میگوید حدود 30 تن از کارمندان شاروالی که در دروازه‌های شهری مصروف کار بودند مورد پیگرد این هیئت قرار گرفتند. او گفت شمار از این افراد بازداشت شده و شمار دیگر آن تحت پیگرد نهادهای مسئول قرار دارند.
نهادهای عدلی و قضایی کشور پس از اینکه گزارش‌های شاروالی فعلی مبنی گزارش عواید دریافت کردند، مقامات مرکزی هیئت فرستادند. هیئت بررسی کردند و بر اساس بررسی‌های خود یک تعداد باید تحت پیگرد قرار می‌گرفتند. اونا فعلا و تحت توقیف قرار داده. بعضی کسایی که فعلا متواری‌اند اونا هم تحت پیگرد قرار دارند.
شاروال هرات میگوید که این افراد در سالهای 1394، 95 و اوایل 96 در دروازه‌های شهری شاروالی هرات وظیفه انجام میدادند.
تمام کسایی که فعلا دستگیر شده کسایی هستند که در گذشته در زمان کاهش عواید اینا متهم هستند. هیچ کسی در زمان من به ارتباط عواید دستگیر نشد.
در همین حال یک منبع در ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات که از افشای نام خود خودداری می کند به رادیو آزادی گفت که هیئت اعزامی لوی سارنوالی افغانستان حکم ممنوع خروجی این افراد را به نهادهای کشفی و استخباراتی این ولایت داده است. او گفت هیئت سنفری اداره مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری لوی سارنوالی افغانستان اکنون سرگرم دوسیه‌های فساد اداری کارمندان ریاست شاروالی هرات هستند. قبل از این سید وید قتالی شاروال هرات در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که دوسیه فساد 40 تن از کارمندان این اداره تحت بررسی نهادهای عدلی و قضایی این ولایت قرار دارد. این در حالی است که فرهاد نیایش شاروال اسپک هرات به اتهام فساد گسترده اداری در زندان پلچرخی به سر می‌برد و شماری از کارمندان آن نیز از افغانستان فرار کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و امیر احمد صافی همکار تکنیکیم از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.